أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بنية ترغيب نماز عصر، إن سلام ها رو خدمت رسول گرامی خدا عرضه بداریم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا مولانا يا أبا محمد يا حسن بن علي. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله.
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولان حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواح و ناله تو را به مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. یه مسئله رو من در باب نماز عرض کنم. محل ابتلا تو این مسجد که متعدد میشه، اون مسئله رو من از اینجا شروع میکنم بعد مصداقش رو عرض میکنم. اگر رکوع در نماز اضافه بشه عمدی باشه که نماز قطعا باطله، اگر سهوا هم اضافه بشه فتوای مشهور فقها اینه که نماز باطل میشه. اما رکوع یعنی چی؟ رکوع به خم شدن از حال ایستاده میگن، که باید از نظر شرع انگشتان دست هم برسه به استخوان زانو. البته یه اختلافی هست که این انگشتان کدوم انگشته، انگشت بزرگ یا انگشت شسته، سر انگشت بزرگ یا سر انگشت شست. سر انگشت شست که برسه در حقیقت آخر انگشتای انسان میرسه، یعنی اول اونجایی که ما بهش میگیم کف دست اونجا میرسه به زانو. بیشتر فقها ها میگن این مقدار کفایت میکنه که انگشت بزرگ برسه. اون وقت انشالله که مبتلا به کمر درد نشین، اگر بشین اون وقت میفهمی که این مقدار تفاوتش خلاصه قابل توجه میشه. مثل آدم هایی که کمرشون درد میکنه، گاهی اولیه ممکن میشه دومیه سخت میشه. اما هر خم شدنی رکوع نیست، به شرطی که شما خم بشید به نیت تواضع در برابر خدا. اگر موبایل شما زنگ میزنه رو زمینه، ذکر رو قطع کنید، خم شید، بردارید، قطع کنید، بزنید سر جاش، رکوع اضافه نمیشه. یا میخواید مثلا نماز بخونید، سوره رو از حفظ نیست، سوره جمعه و منافقون ظهر و عصر جمعه مستحب، یا صبح ها سوره های مختلفی مستحب، سوره هل اتی علی الانسان مستحب، سوره هل اتی که حدیث الغاشیه، سوره فجر، سوره عما یتساءلون، سوره والمرسلات عرفا. این سوره سوره هاییست که در نماز صبح مستحبه. شما هم حفظ نیستی، میخواید بخونید، میشه از رو بخونید تا ولزالین رو میخونید، بعد خم میشید، قرآن رو از رو زمین بر میدارید، باز میکنید، میخونید، تمام که میشه میبندید، میذارید، خم میشید، میذارید. ولی به نیت رکوع دیگه، یعنی به نیت تواضع در برابر خدا، این کار رو نمیکنید، این کار رو انجام میدید. بعد البته وقتی قرآن رو گذاشتید زمین یا مفاتیح رو گذاشتید زمین، و حالا باید بایستید و بعد برید رکوع، چون رکوع از ایستاده به حالت، یعنی از ایستاده خم شدنه، نه اینکه همونطور که شما مفاتیح یا قرآن میذارید زمین، همون جا را رو نزدیک کنید برید توی رکوع، این نمیشه. در حقیقت این رکوع به حساب نمیاد. برای اینکه رکوع بکنید باید شما به حالت ایستاده قرار بگیرید بعد برید رکوع. پس این نکته که بعضی فکر میکنن که هیچ نباید تو نماز خم شو چون رکوع اضافه میشه، اشتباهه. توجه کردی؟ این در مورد رکوع علاوه بر خم شدن نیت اون خلاصه تواضع و خضوع در برابر حق متعال هم لازم داره. تو روایات ما هست فقها هم فتوا میدن که مسیح میگه به امام که دارم نماز میخونم یه خلاصه گزنده ای از این عقربی چیزی داره میاد سمت چیز، میتونم خم بشم رو مثلا بین ببرم ادامه بدم؟ ائمه علیهم السلام جواز دادن، فرمودن میشه، مانعی نداره این کارو انسان بکنه. پس اگر وسط نماز، حالا تو مسجد هر چی میگیم که موبایل ها رو روی حالت بی صدا قرار بدن، افراد یا حواسشون نیست یا این درخواست خیلی واسه شون جدی نیست، نمیدونم چرا رعایت نمی کنن. ولی اگر هم وسط نمازی هم چه اتفاقی افتاد، میتونن به این صورت انجام بدن که موجبات حواس پرتی دیگران رو پدید نیارن. فقط این حالت خم شدن و بحث نشستن و سجده حساب دیگه ای داره. توجه کردی؟ نشستن و سجده حسابش جداست. ولی در مورد رکوع این نکته رو خوبه که همه توجه کنیم. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیها احقابا لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما و غساقا جزاء وفاقا انهم کانوا لا یرجون حسابا و کذبوا بآیاتنا کذابا و کل شیء احصیناه کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. جهنم کمینگاه است و سرانجام افراد طغیانگر و سرکش خواهد بود. اینجا میان و در اونجا احقابی رو مکس خواهند کرد که احقاب یه تفسیرش یا یه بیانش دیروز گذشت، ولی در کلمه احقاب خیلی بحثای زیادی شده و معانی دیگر هم شده، لذا تعدادی از ترجمه های قرآن یا تفسیرها ترجمه کردن به روزگاران طولانی. لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا، در اونجا نه خنکی رو میچشند و نه نوشیدنی که گوارا باشه. آدم ها توی عرضم به حضورتون که جهنم گرسنه میشن، تشنه میشن، ولی آنچه که میخورند نه لا یسمن ولا یغنی من جوع، نه اونا رو چاق میکنه و نه سد جوع برای اونها میکنه، یعنی گرسنگیشون رو برطرف نمیکنه و نوشیدنی هم هیچ گوارایی برای اونها نداره. احساس میکنن باید بخورن ولی اصلا به کامشون نمینشینه. چرا؟ چون حمیم و غساقه. البته آبای دیگه هم هست تو جهنم، ماء سدید هم هست. عرض به حضورتون که اون ماء سدید هم یه چیز دیگه است. اینا موارد چیزا نوشیدنی های مختلفه، اما یکی از یکی بدتره. جزا ام وفاقا، این در حقیقت جزاییست مطابق عمل اونها. دیروز عرض شد که به ما به نظرمون میاد که خیلی نباید گناهان ما دارای آثار عجیب غریبی باشه، چون فکر میکنیم ساده است، ولی ما آثار و رویه اخروی اعمالمون رو هرگز نمیتونیم حساب بکنیم، کما اینکه اعمال خیرمون هم همینجوره. شما یه دونه سبحان الله که میگی کلی اثر داره، توجه کردی؟ امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که اومدن بالا سر یه کسی که تازه جان داده بود، مثل که هنوز بدنش گرم بود، یه کسان اون اطراف بودن. حضرت فرمود که قدر نماز دو رکعت نماز خفیف رو این میدونه. نماز خفیف به نماز میگن که هیچ چی توش مستحب نیست، یه تکبیرات الاحرام و سوره حمد، دیگه سوره بعدی نداره، بدون الله اکبر میره رکوع، ذکر رکوع به قدر واجب، برمیخیزه میره دو سجده رو با ذکر واجبش انجام میده، رکعت دوم هم به همین ترتیب میخونه بدون قنوت، بدون سوره و قنوت. تشهدم از اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، بعد از صلوات السلام علیکم و رحمت الله. حتی این نماز رو میشه به صورت نشسته خوند، بلکه میشه به شکل خوابیده خوند، درسته؟ یعنی شما اگر در منزل خوابیده تو رخت خواب، وضو دارید البته، وضو داشته باشین، کافیه که شما به پهلوی راست خوابیده باشین، عمود و سینه و صورت و شکمتون رو به قبله باشه، به همون هیئتی که میت رو در قبر میگذارن. شما بدون اینکه نیاز به مهر داشته باشید میتونید دو رکعت نماز خفیف بخونید و همین صورت، فقط رکوع سجودش دیگه اونجا با اشاره سری. نقل شده امیرالمومنین علیه السلام فرمود قدر دو رکعت نماز خفیف و الان این میفهمه، شما درک نمیکنید، این میفهمی که ارزشش چقدر، توجه کردید؟ مقدار کمی در راه خدا انفاق کردن اونجا اون وقت انقدر زیاد میشه، چشم شخص وقتی باز میشه تأسف میخوره که چرا تو دنیا بیش از این در راه خدا انفاق نکرده، خیلی تأسف میخوره. تو بعضی از روایات داره تأسفش انقدر زیاده که اگر در قیامت اجازه مردن داده میشد این شخص میمرد از تأسفش، توجه کردی؟ که چیا میتونست گیرش بیاد و گیرش نیمده. خلاصه اعمال ما یه رویه خیلی اندکی داره تو دنیا، درسته؟ اما اون زیرا خیلی خبر است، چه در جنبه مثبتش، چه در جنبه منفیش، چه حسناتش چه سیئاتش، توجه کردی؟ البته اونی که برای اونجا انسان نیاز داره خیلی بیش از این هاست. در بیانی پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به ابی ذر غفاری فرمود که ولو ان لعبد عمل 70 نبیا لاستقل عمله من شدت ما یرا یومئذ. اگر یه بنده بیاد قیامت عمل 70 پیغمبر در نامه عملش باشه، که نیست همچین کسی، این از باب مبالغه است. حضرت می‌فرماید اگر کسی بیاد و عمل 70 پیامبر رو از حسنات برای خودش بیاره، قیامت که میاد لاستقل عمله، عملش رو کم میشه مره، من شدت ما یرا یوم اذن، نه اون روز خیلی گرفتاری زیاد. پس هم در جنبه حسناتش ما خبر نداریم از آثار اعمالمون، هم در جنبه سیئاتش. این که من یه نگاه حرام بکنم، این که من یه کلمه‌ای حالا اینجا دارم میگم یه مسخره میکنم مثلا کسیو، یه حرفی میزنم، یه ایذایی میکنم. فرض کنید این مرد تو خونه یه حرفی میزنه میخواد عیالشو بچزونه، خلاصه این خانوم میگه دیگه، فرض مطالبی گاهی میگن خانوم ها، بله، که توصیه هم شده که خانوم ها بیش از آقایون مراقب کلامشون باشن. این معنیش نیست که آقایون در کلام خیلی نزاکت و رعایت میکنن، اینطوری نیست، بلکه توصیه بیشتر به اونهاست، ولی توصیه عمومی به همه است، به مردان هم هست. این که این عمل چت به سر او میاره نمیدونه. تو بعضی از روایات داریم که گاهی کلامی وجود داره، این کلام عمل 70 سال شخص رو از بین میبره. توجه کردی؟ یک کلمه عمل 70 سال رو از بین میبره. و گاهی هم حسناتی وجود داره از اون طرف، فوق العاده است. توجه کردی؟ یه دفعه بعضی حسنات هست که خدا وقتی از بندش میبینه دیگه او رو یه پذیرایی فوق العاده ازش میکنه، و ما نمیدونیم که کدام یک چگونه است. به هر صورت جزا هم وفاقا، اگه ما داریم آب داغ میدیم، اگه غساق یعنی همون چرکی که از زخم بدن جهنمی ها خارج میشه، اون زردابهی که خارج میشه رو میگن غساق، اگه ما اینو داریم مینوشانیم به خود جهنمی ها، اگه اینجور داریم میکنیم، در اونجا هیچ خونکی و هیچ نوشیدنی گوارایی وجود نداره، ما ظلم نمیکنیم، عمل رو به خودشون برگردوندیم. انما هی اعمالکم ردت الیکم. درسته؟ خدا بله رحمت کنه بعضی از اساتید ما رو، گفت سر سفره خودت می نشینی شما تو آخرت، سفرتو که می بری سر سفره خودت می شینی. درسته؟ ببین به خودت چی می بری. خب انهم کانوا لا یرجون حسابا، اینا نسبت به حساب رسی قیامت لا یرجونه، امید نداشتن. نباید اینطوری معنی کنیم، باید بگیم اینا اهمیتی نمیدادن، گفتن مهم نیست، یا اعتقاد نداشتن. توجه کردیم؟ انهم کانوا لا یرجون حسابا، یا اعتقاد به محاسبه نداشتن، یا گفتن مهم نیست. لا یرجون حسابا، حساب به این محاسبه است. و کذبوا به آیاتنا کذابا، آیات ما رو تکذیب کردن، بد تکذیبی هم کردن. کذاب مصدر دیگر باب تفعیله، یه تکذیب داریم، یه تکذبه، یه کذاب، سه تا مصدر داره باب تفعیل، بیشتر همون وزن تفعیل به کار میره، ولی گاهی این دو وزن هم به کار میره. کذاب به معنی تکذیبه، یعنی اینا آیات ما رو جدا انکار میکردن، با اینکه نشانه بوده، آیه یعنی نشانه، نشانه داشت، ولی اینا قبول نکردن. و کل شیء احصیناه کتابا، این در حالی که ما همه چیز رو یک به یک ثبت و ضبط کردیم. کل شیء، امیرالمومنین علیه السلام فرمود که یه چراغی رو فوت میکنی، همینم هم تو نام عملت می‌نویسی. توجه کردی؟ الان بنده عینک زدم به چشم، دارم با شما صحبت میکنم که آیه قرآن اینا رو گم نکنم. درست؟ قیامت همین هم می‌نویسه، حرکات دست منو نوشته، همه‌اش ثبت شد. البته احصاه الله و نسوه، مردم فراموش میکنن، ولی خدا همه رو، و قیامت روزی است که انسان تمام آنچه را که داشته همه رو به یاد میاره و کل شیء احصیناه، همه چیزها رو ما بی یک به یک احصا کردیم، کتابن یعنی همه‌شو مکتوب کردیم. کتاب به معنی مکتوبه، اینا همش ثبت شده است، ضبط شده است. فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا، بچشید ما به شما چیزی نمی افزاییم که جز عذاب ما نداریم که به شما چیزی بدیم، هر چه بیفزاییم عذاب بر شماست. یعنی این چنین نیست، مثل چیزای دنیاوی نیست که آدم ها وقتی مدتی حبس و نمیدونم مجازات میکشن دیگه اواخرش چیه؟ سبک میشه واسه شون، معکوسه داستان تو قیامت، هرچی میره از اون طرف هی عذاب بیشتر میشه. و اینا هم جزا هم وفاقا، اگه از قبل گفتن، اگه بیان کردن که شوخی نگیرید اونجا رو، شما مسافر اونجا هستید، این با توجه به این مجموعه شما میدید انبیا مهربان ترین انسان ها تو کره زمین بود، ائمه علیهم السلام هم. چرا؟ چون یه همچین آینده ای رو بیان کردن و راه محفوظ موندن از این خطرات و نجات از او رو هم پیش پای ما گذاشتن، خیلی خوبم روشن کردن. خب تا به اینجا آیات خدا در مورد جهنم و جهنمیان بیان میکنه، بعد وارد میشه ان للمتقین مفازا. اما متقین، ان للمتقین مفازا، متقین برای اونها فوز و رستگاری است، اونا به خیر و سلامت دست پیدا میکنن. متقین یه رستگاری خیلی بزرگی هم پیدا میکنه، ان للمتقین مفازا، تنوین در اینجا تنوین تنکیر برای تعظیم، یعنی یک رستگاری فوق العاده است برای اونا، فوق اون است که شما بفهمید. ان للمتقین مفازا، حدائق و اعناب، باغهایی است و اعنابا، بهشت اینجوری است گویا که اغلب محصولاتش، اغلب میوه ها و این چیزات خلاص طبعش گرمه، اونجا اینجوریه و جهتی هم داره که اینجوریه. حالا انشالله شما میرید خودتون درک میکنید، چون بعضی ها اعتراض کردن که چرا تو قرآن خدا صحبت نمی کنه که چرا گلابی و هندونه و طالبی و ما دلمون کیوی میخواد، این چی هرچی دلت بخواد اونجا هست. البته فیها متشتهی الانفس و تلذ الاعیون، اما همون جور که آدم تو بعضی از موقعیت ها بعضی چیزها رو اصلا هوس نمی کنه، اونجا هم اینجوریه، نه اینکه اونجا هوس میکنه نیست، اصلا هوس نمی کنه. و به خصوص اونجا بعضی از میوه هاش، سه تا میوهش هست که خیلی متفاوته، یکی خورماست، یکی اناره، یکی هم انگوره. خدا به مناسبت ها اونام با این چیزای دنیا تفاوت خیلی جدی داره. خدا در اینجا میگه باغهاییست و اعنابن و انگورهاییست. حالا چرا ذکر این میوه به صورت خاص در اینجا شده دیگه ما نمیدونیم، اونو ما خبر نداریم. و کواعب اترابا، در اونجا همسرانی هستن، اتراب یعنی همسن و سال همین اهل بهشت، توجه کردیم تو بهشت پیر را نمیدن دیگه، همه اونایی هم که پیر هستن جوان میشن و حتی تو بعضی از روایات هم داریم که جوانی که نوجوان هم میشه، یعنی صورتش مو هم نداره، درسته؟ اینجوری وارد بهشت میشن آدم ها. خب و همسرانشون هم همسن و سال اونها هستن. و کأسا دهاقا، برای اهل تقوا جامی پر و لبریز، کأس همون کاسه است، اون کاسه خودمون کأس میده، درسته؟ کأس اندهاقا یعنی لبریز شده، پر شده. اینجور نیست که عرض به حضورتون سر خالی باشه، مثل این که اونجا اینطوری افراد بیشتر لذت میبرن. تو قرآن داره که اهل بهشت با هم هیچ منازعه‌ای ندارن، اما سر یه چیز با هم نزاع میکنن، نزاعشون البته خودش بینشون لذت آور، و اون اینه که ای چنگ میزن این عرض به حضورتون که کاسه ها رو اینا رو یتنازعون فیها کأسن لا لغوان فیها ولا تأثیم، اینا همون نوشیدنی ها رو که میخوان بهشون بنوشانند یه جوری سرش با هم دیگه تنازعی دارن. البته این تنازع نه به معنی این که خصومت میکنن، همون چیزی که تو ذهن شما ممکنه بیاد که گاهی آدم ها در مقام شوخی و اینا خود این لذت اون نوشیدنی رو بالا میبره. یا تنازعون فیها که اصلا لا لغوان فیها ولا تأثیم. خب خدا روزی کنه. لا یسمعون فیها لغوان ولا کذابا. یکی دیگه از چیزام اینه که تو بهشت سکوت نیست، حرف هست زیاد، هم حرف هم آواز. بله، هم حرف هم حرف، و اینجا خدا گفته آوازش من از جای دیگه میگه. عرض به حضورتون که اول آوازش رو بگم تا بعد به این حرف سخنش برسه. راوی به امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا من یه سوال میخوام بکنم، راستش روم نمیشه. حضرت فرمود که رو در رسول کنار بذار بپرس. گفت شما ما رو در دنیا نهی کردید از شنیدن غنا، ولی خواهم ببینیم حالا ما تو دنیا حرف شما رو گوش کنیم، تو بهشت هم همینجوریه سکوت. من اینطوری فرمود که گفت یعنی اونجا از این آوازهای دلنشین آواهای دلنشین نیست. فرمود که خدای متعال درختی رو در بهشت آفریده که شاخ و برگهای او به صورتی است که وقتی خدا نسیمی رو به حرکت می آورد از لابلای این شاخ و برگها عبور پیدا می کنه، صدایی تولید میکنه که زمینیان شبه مشابه او رو اصلا نشنیدن از بس زیباست. اگر اشتباه نکنم تو بعضی از روایات داره که اگر اون صدا رو الان زمینیان بشنون اصلا تحمل نمیتونن بکنن، جانشون بدنشون میاد بیرون. من البته ازت یه شرطی کرد، فرمود اون صدا به گوش اون دسته از اهل بهشتی میرسه که دنیا گوششونو به این صداها نداده باشن. اینجوری نیست که بگیم خب جالبه ما اینجا دستگرمی میشنویم ببینیم اونجا چه خبر میشه. اینطوری نیست. فرمود اون صدا اونجا از آن کسی است که اینجا پیشخور نکرده باشه خلاصش. تازه اگه خدا بیامرزه، ظاهر روایت اینجوریست که میامرزه اگه آمرزده باشه خدا رو، ولی دیگه اونجا خلاصه گفت این گوش ما الان که نمیشنوه. اونجا به قول اون شاعر گفت گوش خر بفروش و دیگر گوش خر. منظورش از گوش خر یعنی این گوشی که گوش حیوانیه، درسته؟ نمیخواد جسارت کنه به شما، گوش خر بفروش و دیگر گوش خر. اما اون صدای اونجا، اون آوای اونجا از آن کسی است که اینجا خلاصه آلوده نشده باشه گوشش به این صداها، درست شد؟ و حالا بگیم دیگه این چیزم بگیم، عرض به حضورتون یکی از علائمی که آخر زمان داره اینه که اونقدر غنا منتشر میشه و ارزون میشه و زیاد میشه که آدما اصلا امر به معروف نهی از منکرشون هیچ اثری نداره، ولی نسبت بهش همچین عادی میشن مثل به این موضوع. امیدوارم که زمان ما اون زمان نباشه. خب این در مورد اون آوازها و آواها، اما در مورد سخنان چی؟ فرمون لا یسمع، آیه قرآن، لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، حرف لغو نمیشنون، همش حرفای مفید میشنون، دروغ هم توش نیست، توجه کردیم؟ دروغ هم توش نیست. چند جا تو قرآن هست، تو سوره واقعه میخونید که الا قیلا سلاما سلاما، سخنان همه هیچ کاملا سلاما سلام هست، یعنی هیچ عیب و ایرادی بهش، نه دروغ نه حرفای درست حسابیه و مفید. چه فایده هایی داره ما الان نمیتونیم درک بکنیم. اونجا مثل که اشتها برای شنیدن یه چیزها، حقایق بی پایان تقریبا در انسانها پدید میاد، هرچه میشنوند بازم چیه؟ حرفای درست، نه حرفای مفت. یعنی اونجا جوک نمیگن، توجه کردین؟ جوک نیست. در این حال مطالب شیرین هم هست برای اون، درسته؟ فقط بعد رفت اونجا دید که چگونه است. نمونه دنیوی ما ازش خیلی نداره، یا شاید اصلا نداشته باشه. لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، اونا نه دروغ، حرف بی خودی، کثیری از این چیزایی که ما میگیم حرفایی است که نه سری داره نه تایی داره، نه ابتدا معلوم درسته غلطه، خیلی هاشم بی فایده است، وقت ما رو تلف میکنه. اونجا اصلا و ابدا اینجوری نیست. جزاء من ربک عطاء حسابا، این یه پاداشی است از جانب رب تو، از جانب اون مالک و صاحب اختیار تو. عطاء حسابا، این چیه؟ آنچه خدا میده از باب چیه؟ یه عطایی است که روی حساب کتاب خلصه. این چنین هم اونا اهل جهنم جزاء وفاقا بودن، هم اینجا چیه؟ جزاء من ربک عطاء حسابا. منتها در اینجا خدا نفرموده این جزاء مطابق اون عمله. چرا؟ در پاداش ما استحقاق نداریم، هرچه خدا پاداش میده تفضله، منتها خدا خیلی زیاد در مقام پاداش، خدا رحمت کنه اون استاد ما رو، خدا خیلی مشتیه، درسته؟ خیلی مشتیه، پاداش که میده کم پاداش نمیده. شما عمل درست بیار تو دستگاه خدا، خیلی مشتی خدا جواب میده. اما بدون که این چنین نیست که استحقاق داشته باشی، نه، چون وظیفت بندگی بود. اما وقتی انسان معصیت میکنه، مجازات و کیفر حقشه، توجه کردی؟ این دوتا با هم تفاوت میکنه. خب بماند بقیهش برای بعد. فقط یک کلمه از امام مجتبی علیه السلام که روز ولادتون حضرت هست عرض بکنم، و آقای و جمیل آقای فارسی انشالله هممون رو به فیض میرسونن. در این راجع به آیات قیامت بحث میکنیم، جز به اوصاف امام مجتبی علیه السلام این جملات رو گفتن: کان اذا ذکر الموت بکا، حضرت وقتی یاد مرگ میفتاد گریه میگه، و اذا ذکر القبر بکا، وقتی به یاد قبر میفتاد حضرت اشک میریخت، و اذا ذکر البعث و النشور بکا، زمانی که برانگیخته شدن و بیرون آمدن از قبر رو یاد میآورد گریه میکنه، و اذا ذکر الممر علی الصراط بکا، وقتی که عبور از صراط رو بیاد می آورد حضرت گریه می کرد. و اذا ذکر العرب علی الله شهق شهقتن یغشا علیه منها. یه مرحله از مراحل قیامت هست عرض علی الله، یعنی حالا نمیدونیم چه جوریه، ولی فرض کنید این چیزی شبیه این که انه بنده رو روی طبق پهن میکنن همه وجودشو، اینو بر خدا عرضه میکنن، این این بنده توست. و ایزا ذکر عرض علی الله، اون وقتی که عرض علی الله رو اون موقف رو حضرت بیاد میورد، گریه حضرت اونقدر شدید میشد که فریاد میکشید و حضرت بیهوش میشود. خب عرضم اینجا تمام میشه، این کلمه رو عرض کنم. حضرت در اینجا حالت بیهوشی بهش دست میداد، یاد عرض علی الله که میفتاد. اما شاید اون زمانی هم که سر مبارک خودش درون تشت می بود، اطرافیان منتظر بودن شاید حضرت زهر رو بالا بیاره، اون حالت هم اونقدر بر حضرت فشار می بود که اون حضرت از هوش می رفت. زینب کبرا شاهده یه همچین وضعیتی، پاره های جگر برادر رو درون تشت میبینه. چه حالی داشت زینب کبرا در این زمان؟ ما زینب یک تشت دیگر هم دید و او در مجلس یزید. وقتی نانجیب این چوب رو به لبه تشت زد، حواس همه حضار رو جمع کرد، بعد چوب رو به لب و دندان سید و شهدا کوبید. زینبی که تو همه مراحل صبر کرده بود اما اینجا دیگه بیتاب شد. فهوت الی جیبها و شق دست برد و گریبان چاک زد، فریاد می زد وا حسینا.